بریم سراغ دوست و رفیق عزیزم جناب دکتر علی ودایی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. جناب دکتر ودایی عزیز سلام و درود به شما، صبحتون بخیر، نوروز رو بهتون تبریک میگم، خیلی خیلی خوش اومدید به شبکه جوان.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت اهالی خوب رادیو جوان. من هم به نوبه خودم دو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
خیلی مخلصیم،
سلامت باش، در خدمتتون هستم.
زنده باشی دکتر علی ودایی عزیز. میخوام یه تحلیلی از اتفاقات اخیر برای ما بگید، خاصه آنچه که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده.
همون گروه که مستحضری صحبت های دانتا قیس جمهوری امریکا از چیز دیروز به نوعی مورد قرار گرفت. قیس جمهوری امریکا مدعی شد که در ابتدا بهتری بگیم که مدعی شد که 48 ساعت به ایران مهلت داده که تنگه هرمز رو به نوعی باز کنه، در حالی که تهران قویاً همواره اعلام کرده که بنا به شرایطی که پیش آمده محدودیت هایی در تنگه هرمز داره اعمال میشه.
درسته، بله.
دیروز رئیس جمهوری آمریکا روش خیلی تلاش کرده مانور بده و تکیه کنه ادعای مذاکره با تهران و تعویق اون چیزی که تحت عنوان تهاجم علیه زیرساخت های ایران به مدت 5 روز مدعی شده بود مورد توجه قرار گرفت. خب ما ظرف ساعات گذشته، یعنی بهتر بگیم دیشب، تحلیل متعددی پیرامون صحبت های رئیس جمهوری امریکا مشاهده کردیم. اما اینجا یک نکته ویژه شاید لازم باشه حد نظر داشته باشیم. پیش از این هم من در خدمت شما بودم.
آقا خدمت از ما سجور جان،
در رابطه با رفتارشناسی رئیس جمهوری امریکا، دقیقا در همون چارچوب اگر ما به موضوع نگاه کنیم چند نکته ویژه وجود داره. شاید در لایه ابتدایی لازم باشه به این نکته اشاره کنیم، یک کلید واژه‌ای رو در رابطه با ترامپ دارن استفاده میکنن تحت عنوان کلید واژه تاکو، یعنی اصطلاحاً به این معنی که دو ترامپ همواره در لحظه برخورد، لحظه آخر از موضوع سرسختانه به خودش عقب نشینی میکنه. ما یه همچین الگوریتمی و چارچوب رفتاری رو در ماجرای اعلام تعرفه ها، اون جنگ تعرفه‌ای که رئیس جمهوری به راه انداخته بود، هم به وضوح مشاهده کردیم. مسئله دیگری که وجود داره این هستش که فشار روانی به نوعی پیش آمده پیرامون جنگ با ایران و تهاجم علیه کشورمون برای امریکایی‌ها و بازارهای مالی یک فشار فزاینده مالی و در حوزه انرژی هم خوب همون گونه که می‌دونید کشورهای غربی در معرض فشار قرار گرفتن.
بله.
برهه زمانی که راتراب موضع گیری کرده همزمان بوده با بازگشایی بازارهای مالی. این اقدام رو میتونیم از جنبه دیگر تلاشی برای کنترل صعود قیمت نفت و سقوط بازار بورس وال استریت،
همون نکته‌ای که جناب دکتر قالیباف هم بهش اشاره کردن دیگه در توییتشون.
بله دقیقاً همین نکته های اهمیت هست. برهه زمانی پایان این موضوع هم به نوعی میتونیم بگیم همزمان میشه با پایان کار هفته مالی در امریکا. اون چیزی که به شکل ویژه و فوری میتونیم بگیم این هستش که پس لرزه های تهاجم علیه ایران و این جنگ تحمیلی برای شخص آقای دونالد ترامپ یک فشار فزاینده مالی رو رقم زده.
بله.
آقای نالوی عزیز، من لابلای گزارش های رسانه های غربی که برق میزدم ظرف 48 ساعت اخیر یا حتی بگیم 72 ساعت اخیر کلید واژه‌ای رو ما میتونیم مشاهده کنیم. اون همین هستش که طرف مقابل مشخصا اسرائیلی ها اون بسترندی یا پکیج اطلاعاتی که به دونالد ترامپ و کاخ سفید ارائه کردن یک گزاره ویژه رو به نوعی میتونیم بگیم که تا الان لحاظ نکردم. گزارش دیروز صبح روزنامه نیویورک تایمز از آن داره که طرف اسرائیلی گمان میکرد تهاجم به ایران منجر به فعال شدن گسلهای اجتماعی در کشور مخاطب.
بله بله.
پیش از این هم در جریان جنگ 12 روزه همچین مسئله ای رو و رد پای همچین گزارش هایی رو در رسانه های امریکایی مشاهده کرده بودیم.
بله.
اما گویا طرف اسرائیلی در تلاش برای اقناع ترامپ در جهت تهاجم علیه کشورمون با دوباره با همین گزاره به پیش رفتن و عملا چیزی که داریم مشاهده میکنیم اونها نتوانستن به خواستهای خودشون برسن. خب بحثی که توسط دان مرشایمر پیش از این هم پیش از شروع جنگ هم اشاره شده بود تحت این عنوان که تهاجم به ایران دوباره منجر به توجه ایرانی ها به ناسیونالیسم و ملیگرایی در کشورمون خواهد شد. فکر کنم الان به وضوح درک متفاوتی رو طرف مقابل نسبت به اون موضوع داره.
درست. خیلی متشکرم از دکتر علی ودوی عزیز. به هر حال خوب با توی این شبها با توجه به که در ایام نوروز هستیم و دید و بازدیدها و دیدنی ها میبینیم، مردم پای کار حضور دارن، در میدان حضور دارن و ما هر شب شاهد حضور پرشور مردم در خیابانها، میادین و مساجد هستیم. حالا فارغ از هر نظر و سلیقه و گرایش و اعتقاد سیاسی که در نوع خودش بسیار بسیار بی‌نظیره و همیشه ثابت شده که هر جا که مردم کشور ما احساس کردن دشمن متجاوزی قصد تعرض به تمامیت ارضی سرزمینشون رو داره، قصد تعرض به خاک وطنشون رو داره، اونجا اتفاقا بیشتر متحد شدن، اونجا اتفاقا بیشتر در کنار همدیگه قرار گرفتن، اونجا اتفاقا محکمتر شونه به شونه هم ایستادن. آنچه که ما داریم در این ایام به وضوح مشاهده و تجربهش میکنیم،
چیزی که وجود داشت در جریان جنگ 12 روزه، روزنامه امریکایی وال استریت جورنال یک گزارش تفصیلی نوشت تحت عنوان رستاخیز ناسیونالیست ایرانی یا ملی‌گرایی ایرانی.
بله.
گزاره‌ای که این روزنامه امریکایی مطرح کرده بود و بهتر بهش اذعان کرده بود این هستش که طرف متجاوز حافظه تاریخی ایرانی ها در مقابله با یک دشمن خارجی رو به نوعی نادیده گرفته بودن. ولی خب علامت سوال همچنان اینجاست که چرا طرف امریکایی هنوز دوباره به نوعی وارد یک مخمصه‌ای شده یا وارد یک مسئله یا چالشی شده که پیش از این تجربه کرده بود در فاصله زمانی کوتاه مدت. شاید بتونیم بگیم که عدم درک دقیق آچام و تیم جنگ طلبان و حاکم بر کاخ سفید از وضعیت داخلی ایران و انتقادهایی که دیپلمات‌های پیشین امریکایی مشخصا از جان کری و آنتونی بلینکن وزرای خارجه پیشین امریکا میخوام یاد کنم، از عدم درک امریکایی‌ها از وضعیت و ظرافت‌های دیپلماتی فرایندهایی هستش که برای امریکایی‌ها میتونیم بگیم که اونجا یه کار معادلات اونها رو با چالش مواجه کرد.
بله. خب آقای دکتر علی ودویه، من بارها راجع به این موضوع با شما صحبت کردم. آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی قبل از این که بخوان تجاوز بکنن به خاک سرزمین ما چندین هدف رو برای خودشون ترسیم کرده بودن. یکی حالا موضوع بحث تجزیه ایران بود، دو بحث ارزم به حضور شما، خدای من خدای ذهن من رو یاری کن، شما هم کمکم بکنید، بحث باز کردن تنگه هرمز و ایمن کردن تنگه هرمز، اهداف دیگه‌ای که در ذهنشون بوده.
الان چنج رژیم هم از
اهداف، بله بله، موضوع چنج رژیم هم جز اهدافشون بود. الان نکته که وجود داره با توجه به اینکه ما چهارمین هفته جنگ رو داریم پشت سر میذاریم، خب به هیچ کدوم از اهدافش که دست پیدا نکرده، بلکه به نظر میاد که در یک باتلاقی داره فرو میره و طبق اذعان رسانه‌های خارجی داره دست و پا میزنه که یه جوری از این باتلاق رهایی پیدا بکنه. درست عرض میکنم، خود شما تحلیلتون چی از آنچه که آمریکا این روزها به شدت درش گرفتار شده؟ حالا از اون طرف افزایش قیمت انرژی در جهان، بسته بودن تنگه هرمز و فشاری که کشورهای دنیا دارن به خود دونالد ترامپ میارن، یا اینکه مثلا الان در آمریکا یک موجی رو افتاده که آقا اصلا ایران تهدید بالقوه‌ای برای ما نبوده، اصلا چه لزومی داشته که آمریکا بخواد تو این جریان شرکت بکنه و در این جنگ شرکت بکنه؟ شما یه تحلیلی از خودتون به ما میدید راجع به این موضوع؟
در کل فرایند تقابل و به نوعی مقابله ایران با شخص دونالد ترامپ، یعنی از زمان بازداشت دونالد ترامپ دوباره به کاخ سفید، از کل این فرایند چه در دوره‌ای که مذاکرات هسته‌ای در 60 روز بازی زمانی ابتدایی بود، فرایند جنگ 12 روز بعد از اون، و الان یک عنصر تحت عنوان مؤلفه که زمان تاثیرگذاری ویژه‌ای داشته. این زمان به لحاظ آن چیزی که در ذهن صاحب می‌گذرد و به لحاظ آن چیزی که در عرصه میدان می‌گذرد، به نوعی یک در هم تنیدگی رو داریم ما مشاهده می‌کنیم.
بله.
خب در نگاه ابتدایی با ترامپ، خب گفتیم پیش از این هم، از الگوریتم مردمن یا مرد دیوانه رو تبعیت می‌کنه، تلاش می‌کنه غیر قابل پیش‌بینی باشه. یعنی الان هم شما در اون اتفاقاتی که ظرف 24 ساعت اخیر هم رخ داده، اگر دقت کرده باشید، همچنان داره تلاش میکنه که ترامپ غیر قابل پیش بینی باشه. چرا؟ چون این غیر قابل پیش بینی بودن رو داره تلاش میکنه به دنبال این است که در سایر پرونده هایی که درگیر هست با دوستان و دشمنان امریکا هم دیگه این موضوع رو تعمیم بده. در نگاه دوم، مسئله‌ای که وجود داره الان به شکل ویژه مسئله زمان و تاباوری هست. خب در روزهای ابتدایی یک مصاحبه از ترامپ منتشر شد. در این مصاحبه فکر من با شبکه فاکس نیوز بود، یک گزاره‌ای رو مطرح کرد تحت عنوان این که ما در ظرف 4 هفته میتوانیم به تمام اهداف خودمون برسیم، ایران رو نابود کنیم. این واژه‌ای بودش که ترامپ ازش استفاده کرده بود، ولی الان دوباره الان در آستانه پایان اون به نوعی 4 هفته هستیم. ولی خب شما هم اشاره کردید امریکایی ها به اون خواسته هاشون نرسیدن و یک چالش ویژه رو باش مواجه شدن. دیروز روزنامه اسرائیلی یدیود آهارونوت به نقل از منابع صهیونیستی گفته بود که ما 3 هفته دیگه قرار هستش که به جنگ ادامه بدیم. ببینید این عنصر زمانه داره دوباره خودش رو نشون میده، چه تو ادبیات ترامپ که ابتدا میگوید 48 ساعت، بعد میگوید 5 روز، بعد اسرائیلی ها میگوین 3 هفته دیگر ادامه پیدا. این بازی با اعداد نشان دهنده این هستش که عنصر زمان برای طرف مقابل خیلی حائز اهمیت است.
بله.
راز این موضوع، یا بهتره بگیم کلید گشایش قفل زمان، الان عنصر تاباوری هست. تاباوری به منزله این هستش که در طرف ایران تا چه میزان نیروهای میدانی ما در تقابل با امریکا، مشخصا قدرت موشکی ما و قدرت دریایی ما، توانایی این رو داره که در مقابل تهاجم‌های رژیم صهیونیستی و امریکا به نوعی مقابله کنه. نکته جالب توجه اینجاست که بنا به گفته مقام‌های نظامی ما، ما ظرف 48 ساعت اخیر از پدافند به آفند تغییر رو کردیم در مقابل تهاجم‌ها. در نگاه دوم، در داخل کشورمون میزان انسجام داخلی مردم ایران به عنوان یک عنصر تاباوری به نوعی حائز اهمیت است. اینجا شاید آینالو لازم باشه یک پرانتز باز کنیم.
جانم.
امریکایی ها و شخص دونالد ترامپ و اتاق عملیات روانی طرف مقابل از یک تاکتیک قدیمی تحت عنوان فریز و گداخت استفاده میکنه. فریز و گداخت این منزله هستش که شما در یک لحظه یک فیک نیوز و یک خبر جعلی در رابطه با اتفاقات مثبت دیپلماتیک میایید منتشر میکنید.
بله.
الافاصله یک خبر متناقض که حاکی از تشدید تنش‌ها هست رو بنای منتشر میکنید. این تاکتیک فریز و گداخت به دنبال ایجاد آشوب فکری و عدم انسجام در داخل جامعه هدف است. مشخصا ترامپ در رابطه با جنگ تعرفه‌ای با دوستان اروپایی خود امریکا و با چینی های همچین تاکتیکی رو هم استفاده میکنه. در طرف مقابل عنصر تاباوری مؤلفه‌ای هست، یا به نوعی میتونیم بگیم متغیر تابعی از عنصر مالی هست. یعنی این چیزی که شما اشاره کردید تحت عنوان نارضایتی داخلی، شکاف در قلب اردوگاه جنبش ماگاد درباره هزینه های جنگ با ایران، درباره عدم لزوم تقابل با ایران تحت عنوان اینکه ایران یک تهدید فوری برای امریکا نبوده، با گذشت زمان شما دارید به وضوح مشاهده میکنید که تصاعد تنش داخلی در اردوگاه خامنه‌ای ترامپ هست. در کنار این موضوع پیش از این هم گفتیم انتخابات میان دوره نوامبر در پیش است. خب انتخاباتی که گمان زنی های داخلی خود امریکایی ها مبتنی بر این بود که به احتمال قریب به یقین جمهوری خواهان متحمل شکست خواهند شد، بنابراین ترامپ داره تلاش میکنه یک موفقیتی رو حداقل در نگاه افکار عمومی داخلی امریکا خلق بکنه در جنگ با ایران، برای چه؟ برای اینکه بتواند مانع شکست جمهوری خواهان، غلبه دموکرات ها و ماجرایی که تحت عنوان اردک لنگ در فضای سیاسی داخلی امریکا ازش یاد میکنن بشه. در مجموع این تقابل عنصر تاباوری فکر میکنن که در روزهای پیش رو برنده نهایی رو تعیین خواهد کرد.
زنده باشید، خیلی متشکرم از شما دکتر علی ودایه، با شما خداحافظی میکنیم انشاءالله فردا تو همین برنامه با شما خداحافظی میکنیم انشاءالله فردا تو همین برنامه خدا نگهدارتون. ممنونم، گفتگو کردم با دکتر علی ودایه، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. آرزوی سلامتی و توفیق میکنم برای رزمندگان اسلام و سرفرازی و سربلندی برای کشورمون. انشالله که به زودی زود فتح و ظفر و پیروزی از آن ملت بزرگ ایران خواهد بود. انشالله.
وطن من تو رو میخوام، تو و مردمون خوبت، جنگل سبز شمالت، ساحل داغ جنوبت، گل سرخ و سبز و برف، رنگ پرچم قشنگت، ای وطن من تو رو میخوام، تو و مردم بیرنگت.
نوروز از راه رسیده و انگار نفس زمین تازه شده. خیابونا، خونه ها، دلا همه برق میزنن. ایرانی جماعتم همینطوره. بهار که میاد انگار یه چیزی ته دلش روشن میشه. یه امید قدیمی که هیچ وقت خاموش نمیشه. توی این روزا و شبا هر جا میریم بوی مهربونی میاد. از سفره‌های چیده شده هفت سین تا لبخند آدمایی که از ته دل میگن ایرانی عزیزم، سال نوت مبارک. این همه نزدیکی، این همه دوستی، جوری تو هوا پیچیده که انگار خود بهار از دل مردم جوانه زده. همه اینا یه یاداوریه. اینکه همیشه ما با همه شادی‌ها و غما کنار هم بودیم. کنار هم ایستادیم.
سال جدیدمونو با یاد شهدا آغاز کردیم. من یه دهه نودیم و در تجمعات شرکت میکنم و وظیفه‌ام در مسیر روشن رهبرمون هستیم و باهاش عهد میبندیم که تا آخر بایستیم. مرگ به آمریکا، مرگ به اسرائیل.
آن زودتر از نگاه همه میدید چشمانش، تاریکی و ظلمت حقیر روی تابانش. او متصل بر آسمان بود و هماره بوی خدا می آمد از نطق و بیانش. آرامشش فوق تصور بود، آری لبخندهایش را چه گویم، جان به قربانش. ابلیسیان بدخواه او بودند، اما بنگر خدا را در نگاه دوستدارانش. با لاله هایش پر زد و از پیش ما رفت. جانش چه زیبا شد چنین تقدیم جانانش. حالا من و تو مانده ایم و خط و مشی او، حالا من و تو مانده ایم این گوی و میدانش.
سینه سپر سر بالا، مشتا گره پرچم بالا، یک دو سه میخونیم ما حالا. تا خون تو ردامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران. هر جا که دل گیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران. تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران. هر جا که دل گیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران.
عطر بهار دلها رو نرم کرده. حضور مردم، حضور ولایی مردم، وحدت و همپارچگیشون کوچه ها رو پر از صمیمیت کرده.
ما در 80 در هر شرایطی پای نظام هستیم. آمریکا، اسرائیل بدونن ایران متحده. بیاید خیابونا و میادین ما رو ببینید. سال جدیدمون با پرچممون مزین شده. پرچم ایران نشانه افتخار ماست.
خیلی مهمه، دشمن شکنه و باعث همدلی میشه. هر کی تو خونش بشینه تو این روزا هی استرس و اینا سراغش میاد. وقتی میایم با هم دیگه میشیم این دریای واحد میشیم همگی با هم دیگه و میتونیم دشمن شکن باشیم و پیاممون رو به دنیا برسونیم.
بعد از اینکه 20 روز 20 خورده گذشته باز مثل شبای اول حتی بهتر باشه و اصلا خسته نمیشم، تکراری نمیشه، حقیقتش خیلی حال خوبیه، خیلی حس یکی بودن دارم با مردم، از این شجاعت حالم خیلی خوبه.
حضور مردم ریشه داره در سخن امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه ازش آمده که الناس عمود الدین، مردم پایه اجرای احکام خدا و دین و بقا و استمرار دینن. حضور مردم در صحنه تو هر شرایطی باعث مندگاری دینه. حالا دین در انقلاب ما ریشه و باور انقلاب اسلامی است. چون مردم اعتقاد دارن به خدا و اسلام و دیانت، حضور مردم باعث استقامتشونه. چنان که امیرالمومنین در سخن دیگری برای امامت و رهبری خودش هم فرمود، اگه حضور مردم نبود منم نمیپذیرفتم. یعنی حضور مردم سبب شد که من رهبری جامعه رو بپذیرم و پذیرفتن امیرالمومنین نتیجه پیروزی اون مردمه. الانم حضور مردم در صحنه باعث پیروزی مردم در مبارزاتشون با دشمن. اگه مردم باشن پیشرفت میکنن. خدا هم در قرآن میفرماد ولی ینصرن الله من ینصره، خدا یاری میکند مردمی که دین او رو یاری کنن. مردم چون مسلمانن، ایران مردم مسلمان ایران چون باور دارن خدا رو، نصرت میکنن دین خدا رو. ببین الان مردم با وضو میان تو خیابون، قصد میکنن برای نصرت دین خدا. این یعنی دین باوری و خدا باوری. در نتیجه خدا این مردم رو نصرت به کمک میکنه، انشالله پیروز میشن.
توی این سرزمین مردم همیشه پشت هم وایستادن. از قدیم گفتن وقتی دلا یکی باشه سنگ رو هم میشکن. قصه ما همینه، قصه آدمایی که توی روزای سخت از هم دل نمیکنن. یکی حواسش به درد اون یکیه، یکی چراغ خونه همسایه رو روشن نگه داشته. توی نوروزم که حال هوا پررنگ تر میشه، توی این روزای جنگی هممون میفهمیم که ایرانی بودن یعنی ریشه داشتن، ایرانی یعنی به هم وصل بودن، اینکه از یک خاک باشن، ایرانی یعنی عزت و سربلندی.
ایران ای تماشایی ترین خاک زمین، خاک دلیران. ایران هر چه دارم از تو دارم، از تو آری از تو ایران. ای پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران.
خب خیلی مخلصیم. ساعت 9:56 و 56 ثانیه است. برای ایران از شبکه جوان از شما پرسیدیم اگه امروز نهار بخواید چترتون رو خونه کسی باز بکنید، نهار خونه کی میرید و دلتون میخواد که نهار چی بخورید؟ این رو به ما پیامک کنید به شماره سامانه پیامکی 30881. بریم سراغ سیروس رجبی، برگردیم با محمد گراوند پیام های شما رو بخونیم. یکی زده بود اشکنه.
به
به بیا حالا حالا برو به 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 یاد پیمان افتادم که عبد سیوب رو میتونه. والا نوشته مرتضی عابدی از منشهر، آقا نوشته که از رفتار همکارتون متوجه شدیم که دلخور شدید یا رنجیده. بعد نوشته شما عالی هستید، شما که واردید. آقا به خدا اگر ما از کسی رنجیده باشیم یا ناراحت شده باشیم.
نه گفته که تو که وارد شدی، گفته که همکارت منو گفته، گفته خیلی با انرژی بوده، تو که اون وارد شدی انرژیش افتاده، ناراحت هم زده بفست.
دروغ میگی؟
آره من تحقیق. نه بابا بیا
خب عید روزای آغازین سال جدیده، همش بگید بخندید، خرچیه
کیف کنید، شوخی کنید، جوک بگید برای هم دیگه. بقیه رو بخندون اگه تواناییشو دارید.
الهی که همیشه صفا باشه مثل امیر بیشه. ببین چه میکنه امیر بیشه. آوری کلا موزیکا بیا 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 احسان از گمچی گفته محمد
گفته با سلام، من دوست دارم آبگوشت قنبیت، آبگوشتی که مخصوص قومه،
بله
بخورم. منزل مامانم که خیلی میچسبه، ترشی محلی هم کنارش باشه. آبگوشت قنبیت غذای مخصوص قومی هاست. آقای مجید حالا آبگوشت قنبیت خوردی؟ منم نخوردم ولی من شنیدم
ولی
که
دلم خواست.
چه خبرتونه؟ آره.
چیز آقای شرفی فکر کنم خورده زیاد چون چرا تایید میکنی وقت نه
ارزانوند؟
بلش کن
آقای ارزانوند.
بابا خدا وکیل
چه خبرتونه؟